أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 73 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خب داوطلبانه پاسخ به سوالی که با اون جلسه رو تمام کردیم چه کسانی هستند بفرمایند استفاده میکنند.
استاد مجدد سلام علیکم.
سلام
علیکم. من افشاری هستم. حالا نگاهی به جزوه کردم. فکر میکنم من اینجوری فکر میکنم پاسخ باشه که ما میتونیم مثلا جواب ندیم بعضی سوال ها رو. یعنی هرچی بگردیم نمیتونیم پاسخ درست و کامل پیدا کنیم. پس فکر میکنم که این جواب باشه. یا اینکه مثلا بگیم سوال خوبیه، یه جایی هم به چشمم خورده، حالا روش فکر میکنیم، انشاءالله الان حضور ذهن ندارم، میگردم و پیدا میکنم.
البته ما معتقده به خالی بندی نیستیم، یعنی اون مال مواردیه که
واقعا اگه به چشم خورده باشه
اون بخش اول سوالتون درستره. در واقع من من دو تا عرض تو این زمینه داشتم. یکیش مربوط به همین جلسات اخیره که سرکار خانم نورشاهی به درستی اشاره کردند که یادآوری کردند. یکیش هم جلسات قدیمی تر که شاید بعضیا نبوده اند یا به هر حال ممکنه غیبت داشتند. یه پاسخ من این بود که
از... من بگم
بفرمایید.
سلام.
سلام.
البته شکریان اساسا مطمئنم نیستم که جوابم درسته یا نه.
بفرمایید.
جلسه بود که در مورد امام حسن عسکری صحبت کردین، بعد اون اختلافی که در تاریخ تولدشون هست و اینا، فرمودین که مثلا ممکنه در بعضی مواقع خداوند میخوان که این ابهام که پیش میاد باعث این بشه که توجه به اون ائمه بیشتر بشه، یا مثلا اگه ما میتونیم یه جوابی بدیم به شخص مقابل که مثلا توجه به ذات اون ائمه بیشتر بکنیم جواب بدیم، در غیر این صورت سکوت کنیم.
این فرمایشتون غلط نیست ولی مربوط به این بحث الان نمیشه. بازم تو ذهنتون کنکاش بکنین، چیزای خوب دیگه هم پیدا میشه انشالله. بله. ببینید پس یه پاسخ که فرمودن ابتدا، باز اگه کسی چیزی به ذهن رسید بگه اشکال نداره. یه پاسخ این بود که با ما واقعا همه چیزا رو مگه میدونیم و آیا هر کسی هر چیزی که پرسید مگه ما باید بتوانیم جواب بدیم؟ میگه حضرت ایوب در مثلا منطقه دمشق بودن یا سوریه، من خیلی رسمی در واقع میتونم کچوارم ترم کنم بگم نمیتونم، شما خیلی شیک میتونیم با کدامن بشینیم بگی نمیتونم، چه اشکال داره؟ یعنی این یکی از همون نمونه هاست که ما اگرم بگیم نمیدونیم هیچ اتفاقی هم درش نمیفته. واقعا چه اشکال داره؟ نمیدونم، من این جوابو نمیدونم، تو هواپیمام، تو قطارم، دارم میرم، نمیدونم. نکته دیگری که پیش از این قدیم اشاره کرده بودیم این بود که حالا باز ممکنه بگم بعضی ها یادشون بیاد، گفتیم ما باید در سوالاتی که پرسیده می شود و ابهام داریم و به تعبیر شماها شاید چندان هم بعضیاش مهم نباشه، باید اینها رو به اصول و محکمات برگردونیم. مثلا من در پاسخ به این که همسر جناب ایوب مثلا دختر حضرت یعقوب بوده است یا مثلا نسبت دیگری با نسبتی با حضرت یوسف داشته است، خب میگه که آقا واقعا چجوریه؟ یکی از پاسخهای مختصر و مفیدش که برمیگرده به بحثی در قدیم، شاید در فایلهای پیشین بعضی ها بهش بر بخورن، اینه میگیم ببخشید، آیا اینکه همسر جناب ایوب با کدام پیغمبر چه نسبتی داشته باشند در اصل وجود حضرت ایوب، در اصل اینکه ایشون در قرآن نامشون به عنوان یه پیغمبر ذکر شده، در اصل اینکه ایشون مبتلای به بلایایی شده اند و به اصطلاح این بلایایشون رو از شوق‌گذاری و بندگی خدا دور نکرده خللی وارد میکنه یا نه. اگر بگه خللی وارد میکنه باید بررسی بکنید ببینید ایشون اصلا تا چند درس خونده الفبا بلده یا نه، چون متوجه نمیشه اصلا هیچ ربطی نداره به اصل وجود هست. اگر خللی وارد نمیکنه در واقع ما متشابهاتی را به محکمات ارجاع دادیم. اصلی ترین مثالی که در این زمینه پیش از این گفتیم کدام متشابه به کدام محکم بود؟ اگر جلسه حضوری بود میگفتم یه جایزه میدیم. نه توی این بحث جدیترین مثالی که خوب مبسوط توضیح دادیم کدام متشابه بود که به کدام اصل منتسب کردیم؟ همچین نوک زبونتونه ها؟
آیه سوره آل عمران که اصلش بود که اون نمیفرمایید.
نه 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 یه مثال تاریخی بود. خدایا به تو پناه میبرم از شر شیطان رانده شده. خیلی روشن بود. خیلی سلام علیکم. بگین.
من مولا افشاری هستم. ببخشید. انگشتر حضرت سلیمان.
خیر. شما فکر کنم چراغتون خاموش شد. بله میتونین تحمل کنین ببینیم بقیه چراغاشون چیکار میکنن. ای وای ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها و ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم یا نامگذاری فرزندان امیرالمومنین به اسامی دشمنانشون. اگه به کلی یادتون رفته یادتون اومد؟ خانم‌ها یادتون اومد یا نه؟ که توضیح دادیم گفتیم رسمن فهمودن نه.
خیلی وقت یعنی این سوالیه که خیلی جاها میشه که
نه یادتونه که ما تو جلسه بحث کردیم یادشون اومد بعضیا یادشون اومد. ببینید اونایی که اصلا در جریان بحث نیستن یه نه یه چیزی بگن ما ببینیم. نه به بحث اولی الامر رب نداره. یه خانومی فهمودن به زحمت افتادیم یادمون اومد. واقعا انشالله که همسرانتون دورتون بگردن که با زحمت یادتون اومد. بله این بحث رو گفتیم که یکی از کسایی که خوب یادشه خلاصه تو سه خط بگه. تعداد کسایی که میگن یادمون نیست بد شد زیاد شد. یه نفر که یادشه تو سه خط بگه مجبورم موز بخورم که دل اونایی که یادشون نیومده بسوزه. بفرمایید یکی از خانما در سه خط بگن.
استاد در مورد ببخشید حافظه خوبی هم ندارم ولی کم حالا در مورد نامگذاری فرزند حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود به ابوبکر درسته؟
بله.
خب اینجا مثلا گفتیم خب حالا نهایتا ما بیاییم و تحقیق کنیم و بگیم این چنین بوده یا نه، آیا این که فرزند نام یا نبوده باشه، آیا در اصل زور زهرا سلام الله علیها تشبیه داره، آیا در اصل گواهی‌های تاریخی و آنچه که نقل شده بر سوزاندن
نه آخرش یادتون رفت. آخرش یادتون رفت. ببینید من سه خطه بگم هر کی در این زمینه سوال داشت حتما در خصوصی یا در گروه یه جوری که من بفهمم، چون بعضی ممکنه متنای خودتون با همدیگه در تبادل داشته باشید من متوجه نشم بپرسه. گفتیم اگر فرض کنیم که کسانی از فرزندان امیرالمومنین یا اهل بیت نامهاشون نام دشمنان و قاتلان حضرت زهراست، یا فرض کنیم دختری از اهل بیت به تزویج یکی از دشمنان از زهرا یا قاتلان از زهرا در اومده، ما میگیم الان راجع به این سخن نمیگیم، اینشو خط یک. خط دو میگیم آیا شواهد تاریخی در منابع شیعی یا منابع مکتب خلفا نشان دهنده اختلاف، دشمنی شدید و عدم همسویی بین وصی به حق خاتم الانبیا و غاصبان خلافت بوده یا نبوده؟ هر کتابی رو باز کنید این مطلب رو بیان میکنه. امروز هم اگر از چند فرد نادان در جامعه اسلامی بگذرید، همه با سواد متوسط اذعان میکنند که بعد از شهادت پیغمبر اختلافی بوده و اصلا علت وجود شیعه و سنی همینه، و چه بسا اساسا اختلاف ایران و عربستان هم همینه، یعنی اجتماعی سیاسیش هم نگاه بکنی ریشش در همینه. این خط دو. خط سه این بود، وقتی یه چیزی رو درش هیچ تردیدی نداریم به نام وجود اختلاف، و چیزهایی رو درش تردید داریم که چطور ممکنه، آیا اسم واقعا بوده نبوده یا همچین بود، کسی بوده یا نبوده، ما متشابهات را عرضه میکنیم به محکمات. محکم این است که بین
شیعه و سنی تفاوت بود،
بین امیرالمؤمنین و ابابکر و عمر اختلاف شدید جدی بوده. محکم این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیده به منابع خود پیروان مکتب خدا، این محکمه. حالا عمر با دختر از فرزندان از زهرا ازدواج کرده یا ازدواج نکرده، که آقازاده مرحوم علامه امینی یک کتاب نوشته به قطر 400-500 صفحه در تحلیل این بحث و رد این موضوع، اصلا شما اون کتاب نخوندین، این موضوع متشابهه. یعنی 5 نفر میگن بله، 10 نفر میگن نه، 5 نفر میگن آله، 5000 نفر میگن نه، چنین چیز نبوده، ولی متشابه. عرضه میکنم به محکمات، ما در بحث های اعتقادی متشابهات رو عرضه میکنیم به محکمات. میگیم آقا این متشابه خیلی مهمه که الان حضرت ایوب تو دمشق باشه یا مثلا تو یمن باشه، نه، ولی اینو عرضه میکنیم به محکمات. محکم این است که ایوب پیغمبری بوده است. حالا این تو سوریه بوده یا تو یمن بوده فرقی نمیکنه، هر دوش توش جنگه الان دیگه. شما بگو فلان یار سید الشهدا نبوده، الان در تعداد اصحاب سید الشهدا خب اختلافه، ماها به زبانمون که 72 تاست، تا جایی که من مطالعه کردم چنین چیزی نیست، عدد غیر از اینه، ولی حالا شما بگو 72 تا. من فرض کنم میگم فلان عدد، من بیشتر البته ارزمه ها نکمتم، بیشتر میگم فلان عدد. خیلی خوب، حالا اینو ما الان روش بحثی بکنیم. احسن، کتابش هم نقد عکسشو فرستادن، این کتاب مرحوم نویسندش پسر مرحوم علامه امینی، فکر کنم آقا هادی امینی باشه، آقا محمد هادی امینی. خب ما نمیدونیم چند نفره، خب ندونیم، بالاخره یه تعدادی از حزاب امام حسین بودن یا نبودن، بله، حال شما بگو 100 نفر، بگو 120 نفر، بگو 70 نفر، وقت بعد ببینید ما الکی چقدر با آدما وارد بحث میشیم سر چه چیزایی. یه جلسه ای داشتیم، یه بزرگواری بود، فکر میکنم حالا از اساتید یکی از این دانشگاهام بودن اگه اشتباه نکنم، خلاصه درس خونده بود، حالا چی خونده بود و ایناش خیلی کاری نداره. ایشون گفتش که آقا یکی از موضوعات اساسی که الان راجبش در جامعه ما بحثه موضوع حجابه، یه 10 دقیقه رو هم راجب این صحبت کرد. با توجه به این صحبتی که من الان خدمت شما عرض کردم، احتمالا پاسخ من به ایشون چی بوده؟
حجاب جزء اعتقادات ما نیست، جزء اصول دین ما نیستش.
شما خانم
حجاب جزئی از دین مونه.
شما خانم
من
خانم مدنی. تیکه دومش نه، ولی تیکه اولش رو درست گفت. من گفتم ببخشید حجاب جز اصول اعتقادی ماست؟ بخوام تو تقسیم بندی بگیم حجاب در ذیل بعض احکام قرار میگیره، مهمم هست، آیه قرآن هم براش داریم، از با حجابی هم دفاع میکنه، از بی حجابی هم بیزاری میجوییم. ولی وقتی میگی از اصول اعتقادی ما یکیش حجابه که در جامعه ما اختلاف نظر داره، تو از اصول اعتقادی ما. تو همون جلسه یه آقای دیگه که بعدم فهمیدم هم دکترای چیشی داره، برگشت گفتش که آقا این روایاتی که خیلیاش معلوم نیست اصلا سندش کدام، ببخشید خیلیا رو از کجا بردیم؟ حالا شما دکترای مخابرات و مکانیک و فیزیک داشته باشی، ولی خیلیا رو راجب روایت از کجا بردیم؟ اتفاقا عکس اینه، یه نقلیه، میگن مرحوم آقای عسکری سید مرتضی عسکری ایشون گفته بابا من این کتابامو که در نقد منابع روایات نوشته ام برای اهل سنت نوشتم که اینا بفهمن که روایاتشون چقدر ضعیفه، بعد شیعه ها میخونن راجب روایات خودشون برداشت میکنن. من اینو نوشتم که بگم عبدالله ابن سلامی که شما ها، عبدالله ابن سبایی که شما راجبش اعتقاد دارید ازش روایت نقل میکنید، اصلا یه همچی شخصیتی در وجود نداره. شیعه ها میگه نکنه ما مثلا به امام حسین معتقدیم، امام حسین هم نبوده، اصلا کوچه رو عوضی میریم. ببینید این که من گاهی وارد این تیپ بحثای مناظراتی و پاسخ به شبهاتی میشوم، نمیخوام بگم الان ما باید مجهز باشیم همه حرفارم بلد باشیم، دارم یک فصلی از اون مجموعه بحثی که زمانی بهتون گفتم انشالله یه فرصتی بشه بیان بکنیم عرض میکنم، و اونم روش پاسخگویی به سوالات در موضوعات دینیه که گفتم یه بار چندین جلسه باید با هم صحبت کنیم. یکی از فصلاش اینه که من کجا باید برگردم بگم ببخشید چی فرمودین؟ یکی از اصول اعتقادی ما، چون میگه اصلا از اصول اعتقادی ماست، بله از ضروریات اسلام هست، ولی اون معناش نیست که از اصول اعتقادی. اصول اعتقادی ما یعنی امام زمان، اصول اعتقادی ما یعنی سید الشهدا، اصول اعتقادی ما یعنی امیرالمومنین، اصول اعتقادی ما، اصول اعتقادی ما یعنی قرآن. ما حجاب که اصول اعتقادات نیست، کلی خانواده ها با هم به جر و بحث و این حرفا میفتن به خاطر اینکه اینا رو اصول اعتقادات معرفی میکنن، در حالی که کوچکترین کلمه ای راجع به امیرالمومنین بگیم همشو وا میره. از ضروریات دین، از ضروریات اسلام. یعنی چی ضروری دین؟ یعنی چی؟ بذارین از یکی از خانم‌ها بپرسیم. خانم سیما محمدی، ضروری دین یعنی چی؟ ضروری اسلام یعنی چی؟ خانم سیما محمدی صدا میاد؟ خیر؟
همین اصول دینمون هستش دیگه.
نشد دیگه، اصول دینمون نیست. سرکار خانم شفیع منفرد خاطرتون هست؟ ضروری اسلام که در رساله ها هم آمده است به چی میگن؟ خیر. نزدیک شدیم. اون تبعاتشه.
در حقیقت چیزی اسلام قسمتش با حجاب.
نه ببینین اینایی که دارین میفرستین ها شرمندم، ولی خیلی پرت و پلاس با اونی که من دارم میگم خیلی فرق میکنه. البته قربون امیرالمومنین برم، هر کی ازتون پرسید بگین امیرالمومنین سلام الله علیه، اب نداره، ولی جواب همه سوالات امیرالمومنین نیست، ولی هر چی گفتم بگین امیرالمومنین، نه اشکال نداره.
استاد مورد سوالتون تعریف ضروری
بله 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 بله, بله, بله.
آها خب ضروری دین، ضروری اسلام به اون مواردی میگن که اگر خدشه‌ای درش وارد بشه یا انکار بشه باعث خروج از دین میشه، یعنی باعث کفر میشه. آنچه که اعتقاد داشتن به اون برای قرار گرفتن، برای مسلمانی، برای اقرار به مسلمانی، برای قرار گرفتن به اصطلاح همین، برای ایمان و برای ایمان داشتن شرط اصلیه.
هر کسی با یک مسلمانی در رفت آمد باشه یا یه مدتی با او مأنوس باشه میفهمه این موضوع از موضوعات دین اسلام است. من دارم مسئله یک رساله رو میخونم. شخص مسلمان باید به اصول دین از روی دلیل اعتقاد کند و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون سؤال از دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دین در غیر ضروریات و قطعیات باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند. میگه غیر ضروریات دینی. ضروریات دینی یعنی چی؟ یعنی وقتی یک نفر با مسلمانان، یه نفری با مسلمانی در رفت آمده، تو خوابگاه با مسلمان ها افتاده، این میفهمه نماز، حجاب، میفهمه روزه، میفهمه اینا یعنی اسلام داشتن. حالا اگر یه نفری با یک شیعه‌ای مأنوس باشه، این میفهمه ضروری دین. من پس دارم تعریف رو میگم. این که شما میگید امیرالمومنین، میگید اصول دین، این تعابیرتون غلط نیست، ولی در تعریف ضروری دین، ضروری دین چی حساب میشه؟ شما اگه با یه شیعه نشست و برخاست بکنید میفهمید که این جزء مبانی زندگی اوست. حالا سوال، اگر یه آدم غریبه، یه مسیحی، یهودی یا لائیکی یک هفته با من، نه با شوهر من، اگر هم از خانوماشون بودن با شما بیاد مسافرت، این فکر میکنه چی میفهمه؟ ضروری دین رو چی میفهمه؟ من میگم اگه با من بیاد میدونی ضروری دین رو چی میفهمه؟ مثلا با من بیاد میفهمه یکی از ضروریات دین پیدا کردن مغازه‌ای با 30% تخفیفه، اینو میفهمه. با ما بیاد میفهمه تلفن مادر شوهر رو نباید زود جواب داد. با ما بیاد میفهمه چیا رو میفهمه؟ میفهمه اگر به شوهر رو بدی، هرچی گفت حرفشو گوش بدی، مثلا نعوذ بالله، حالا دیگه تعابیری که شما به کار می‌برید، خب چی میفهمه؟
خوشحال میشه.
زیاد رو بدی خوشحال میشه. یکی از این دوستان ما رفته بود سربازی، هم چند وقت پیش بهش زنگ زدم گفتم که کدوم قسمت افتادی؟ گفت فلان قسمت، یه قسمتی از این، نمیدونم حالا ذکر نکنم دقیقا قسمتش، گفت فلان قسمت. گفتم مسئولیتت چیه؟ گفت ما بخش کارهای فرهنگی هستیم و اینجوری کار انجام بدیم. گفتم ببین 2 سال فرصت داری، 2 سال فرصت داری که کاری بکنی که نتیجه کار تشیع را و صاحب الزمان را و امیر المؤمنین را تقویت کند. تو می توانی 2 سال در سربازی باشی، وقت بگذاری، ولی نتیجه کارت با نتیجه فعالیت سنی فرقی نکنه. بعثت خاتم الانبیا بر ما مهم هست یا نیست؟ بله مهم. میلاد خاتم الانبیا بر ما مهم هست یا نیست؟ بله مهم. نماز بر ما مهم هست یا نیست؟ بله مهم. ولی اگر شما جایی مسئولیتی پیدا کردید و فقط در مفهومی به نام نماز و نماز غیر شیعی متمرکز شدید، نمازتون بوی صاحب الزمان نداشت، قنوتش اللهم کل ولیک نداشت، نمازتون بعدش سلام به سید الشهدا نداشت، باختین. اگر کسی با شما همسفر شد در این فرودگاه، در این پرواز، در این قطار، در این اتوبوس، و وقتی پیاده شد فرقی نمی کرد که با یک مسیحی هم سفر شده، با یک یهودی هم سفر شده، با یک لائیک هم سفر شده، یا با یک شیعه متعصب معتقد به وجود مقدس امیرالمومنین و صاحب الزمان، اگه فرقی نمی کرد باختین. توجه کنید من از کجا دارم کجا میایم. یعنی ضروری دین، یه موقع من دارم احکام میخوانم، یه موقع میگم حجاب، این حجاب 2 مدل قابل انتقاله. یه میکروفونی روشن شد. این حجاب 2 مدل قابل انتقاله. یه موقع حجابی من دارم که یهودیان هم بهش معتقدن، مادر روحانی هم بهش معتقده. این خانومه کی بود؟ پیرزن بود از دنیا رفت، مادر ترزا بود؟ حالا آره مادر ترزا بود فکر کنم، آره مادر ترزا. مادر ترزا باور کنید با حجاب بود، مثل بعضی مادر بزرگان ما بود، درسته؟ خب حجاب مادر ترزا با حجاب زن شیعی باید متفاوت باشه. ضروری دین، امروز ضروری دین فقط ظاهر اقامه نماز نیست. برای بچه ها تعریف کردم، گفتم یکی از دوستان ما گفت به نماز مسجد دیر رسیدم، رکعت دوم، یکی دیگه هم بغل من رسید دیر رسید، دوتایی قنوت نمازمون رکعت دوممون افتاد به هم دیگه، به حالت تجافی نشستیم، نماز که تموم شد بلند شدیم، نمازی که حمدمون که خوندیم، سوره که خوندیم، میگم من هنوز قنوت نرفته بودم، میگفت بغل لسیم رفت قنوت، گفت اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن، بعد سلام برگشت گفتم سلام چطوری؟ تو اهل کجایی؟ من اهل کجا؟ یه نماز بچه شیه، این نماز بچه شیه هست. اون یکی خاطر فرودگارم تعریف کنم، خاطر فرودگارم تعریف میکنم، البته برای بعضیاتون تعریف کردم نمیدونم یادم نیست. یه فرودگاهی من نشسته بودم، از مرزهای ایران خارج بود، بعد منتظر بودم، رفت آمدی هم بود و شلوغ پلوغ بود، من رفتم دیدم که این کسی که نگهبانه و اینا اونجا وایستده به صندلیش هم کاری نداره، من رفتم رو صندلیش نشستم و تو کیفم قرآنم رو در آوردم. اینو قربت الله بدون قصد ریا تعریف میکنم براتون، ولی جالب بود، حالا از این کارام بکنید خوب. رفتم نشستم قرآنم در آوردم، شروع کردم قرآن خوندن. یه آقایی از دور اومد، اونم مثل که پرواز ایران بود حالا یا پرواز جای دیگه بود، برای اومد سلام کرد و گفتم علیکم السلام، گفتش که ببخشید شما احیانا مثلا آقای فلانی رو نمیشناسین؟ یه فکر کردم گفتم چرا؟ گفت احیانا شما یا از بچه های فلان مدرسه یا مثلا مرتبط با فلان مدرسه نیستین؟ گفتم مثلا یه دوره اونجا درس دادم، بله اینا. بعد یکی دوتا نشونه اینجوری داد، احیانا مثلا شما، مثال میزنم حالا میخوام این جملات چونه، مثلا شما احیانا عاشورا فلان هیئته رو تا حالا رفتین؟ گفتم آره مثلا یه چند سال ما اونجا رفتم. بعد من به اصطلاح خیلی تعجب کردم، گفتم ببخشین، حالا شما چجوری همچین برداشتی رو کردین یا این سوال رو پرسید؟ گفت آخه هیچ کس تو فرودگاه بین المللی فلان کشور نمیره یک گوشه بشینه قرآن بخونه. کسی که این کارو میکنه احتمالاً یا فلان مجلس شرکت کرده، یا با فلان معلم به ارتباط بوده، یا فلان مدرسه رو میشناسه، یا فلان آقا رو میشناسه. ببینید این خیلی نشانه جالبی بود. خدا رحمت کنه مرحوم مهدوی دامغانی که یه مجموعه فایل صوتی ایشون داره برای حج، هر کی میخواد بره حج این فایل رو گوش بده. اونایی که وقت پرسیدن بهشون عرض کردم این بدون شنیدن این فایل ها برین، حدود 36 ساعته، بدون شنیدن این فایل ها برین حجتون با حج پس از شنیدن این فایل ها خیلی فرق میکنه. یکی این فایل ها رو بشنوید، یکی این سجل کتاب آقای بحرینی رو بخونید. اینجا مکه است، اینجا مدینه است، اینجا مشاعر است. حداقل مرحوم مهدوی دامغانی تو این فایلای حجش تعریف میکنه، میگه من از سمت قبرستان بقیع آمدم بیرون به سمت حرم پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خدا قسمت همان بکنه. میگه دیدم یک هندی آمد سمت من و شروع کرد از من سوال پرسیدن، یه سوالایی پرسید. گفت من نمیفهمیدم که این سوال چی میگه و چی میپرسه، ولی هی وسط صحبتش نام مقدس امام حسین علیه السلام رو میآورد، هی یه چیزی از امام حسین میگفت. بعد مرحوم مهدوی دامغانی که استفاده میکنه که حالا من خاطرش رو الان دارم پیدا میکنم تو بخش استثنای عالم وجود سایت، که این در کدام قسمتش آمده؟ بله، نماد تشیع، تحت عنوان نماد تشیع در سایت آمده. مرحوم آقای مهدوی دامغانی میگه من اشکم جاری شد. میگه من دیدم نماد تشیع نام امام حسین. یه شیعه هندی، حالا الان دارم نگاه میکنم، آره نوشتم مناطق شرق، میخواست مطلب به من حالی کنه، ولی میخواست بگه با من شیعم، اسم امام حسین، نماد تشیع امام حسین. وقت ایشون یکی از همسفریاش میگه من میخواستم با آقای مهدوی دامغانی برم یه مسافرتی، تو فرودگاه گفتم آجا دیگه ابا عمر باید بعد، گفت من ور نمیدارم. گفتم آجا اگه ور ندارین مثلا ممکن رامو ندارم. گفت اصلا من نمیام. ایشون با این اعتقاد ابا و عمامشو میذاشته و مثلا راه میرفته و مثلا مسافرت میرفته. عرضم اینجا بود گم نکن. ما گفتیم حجاب امر مهم است. حجاب از اصول اعتقادات نیست، ولی حجاب از ضروریات مذهب و دین است. یعنی در اسلام هم حجاب از ضروریات است. کسی با یک مسلمان مأنوس باشه میفهمه که برای مسلمان حجاب مهمه. خب از این یک راهی پیدا کردیم دوباره خدمت امیرالمومنین و اهل بیت در ادب بکنیم. خلاصه ما انشالله هرچه باشیم باید در خانه مرتضی امیرالمومنین سلام الله علیه فرود بیاریم، هر جوری پرتمون بکنن، هر جوری هر وری بندازنمون. گفتیم آیا اگر کسی با ما مأنوس باشد تفاوت بین ضروری دین و ضروری مذهب تشیع را میفهمه یا نمیفهمه؟ میفهمد ما برامون چیزی به نام حجت ابن الحسن، وجود مقدسی به نام حجت ابن الحسن محور است، حقیقت است، باور است، یا نمیفهمه؟ اگه نمیفهمه بدبخت منم، اگر نمیفهمه بیچاره منم. اگر نمیفهمد کسی با من مأنوس بشود حریم حجت خدا را، اون بیچارگی از منه. ضروری دین است یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با یه مسلمان واقعی مأنوس باشه میفهمه اینا براشون حجاب مهمه. تا کسی با یه مسلمان واقعی مأنوس باشه میفهمه برای نماز مهمه، حیا مهمه، ربطی نداره به کدوم کشور یا کدوم شهرستان بره. شما میدونید دیگه خودتون، انشالله شما البته اینجوری نیستین، بعضی ها تو این شهرستان حجابشون سفتر میشه، تو اون شهرستان حجابشون شل میشه، اینجا چادرشون رو بر میدارن اونجا چادری میشن. ما که یه فامیل داشتیم هر سفری میرفت قم انگشتر دستش میکرد میومد، ولی سفرهای دیگه ای که میرفت یه جور دیگه میرفت یا میومد. این آدم به هر رنگی در میاد. و با اجازه شما من یه گام پایانی رم بردارم، اذیتتون نکنم. گام پایانیم در این قسمت بحث اینه که اصلا باور کنید من به شخص خود شما بزرگواران و خودم معترضم که چرا دیگران نمی فهمند که معصیت خدا برای ما مهمه. چرا نمی فهمند؟ چرا وقتی با ما همسفر میشن نمی فهمند برای ما معصیت خدا مهمه؟ تو ماشینشون بشینیم هرچی روشنه روشنه، دعا ندبه بذاره میشنویم، فلان چیزم بذاره میشه، چرا نمیفهمم؟ ببینید اینو در زمانی داریم میگیم که نه بحثمون اینه که بی اخلاقی کنید، نه بحثمون اینه که تندی کنید، نه بحثمون اینه که به آدم ها توهین کنید. چرا آدم ها نمیفهمند در زندگی با ما که برای ما معصیت خدا مهمه؟ دعای ابو حمزه رو از حفظ بگید، بیاریم این دعای ابو حمزه از قسمت دعاها، او قسمتی که عرضه می دارد به خدای متعال که خدایا من ناراحتم، اما نه فقط ناراحت از این که گناه کردم، خطا کردم. او جزوه آبی کوچیک مربوط به دعای ابو حمزه، من نه فقط ناراحتم از این که گناه کردم، نه فقط ناراحتم از این که یه خطایی کردم، یه اشتباهی کوچیکی انجام دادم اینجوری شد اونجوری شد، نه من از این ناراحتم که جبار سماوات را معصیت کردم. دوروبری های ما اصلا اینا از ما نمی فهمن، از ما نمی بینن. خوش به حالتون شما میگید من خودم وقتی بیدار میشم مثلا نمازم اگه قضا شده بشه ناراحتم، یا خوش به حالتون خودم اگر فلان مسئله برام پیش بیاد ناراحتم، خب خوش به حالتون. من میگم خانم نحوی، آیا شاگردان و دانشجویان شما یا فرزندان شما یا خانواده شما میفهمند از این که امروز که وارد دانشگاه شدید دیدید دانشگاه انقدر پر از معصیت ناراحتید و به هم ریخته اید، یا نمیفهمند؟ اگه نمیفهمند چرا؟ مگر ارزشه معصیت خدای متعال کمتر از این است که شما وقتی وارد دانشگاه میشید میفهمید یه نفری آمده مثلا دوست همکارتون رو ماشینش رو خط انداخته و رفته، شما ناراحتی تا بعد از اون دمقید؟ چطور اینو میفهمن همه اونو نمیفهمن؟ چرا دختر شما، عروس شما، نوه شما نمیفهمه که شما از این وضع حجاب اون ناراحتید؟ چرا نمیفهمه؟ این جزء ضروری دین هست یا نه؟ چه ضروری در دین ضروری تر از حفظ حریم خدای متعال؟ این جمله رو تکرار کنه یه نفر. چه ضروری از ضروریات دین ضروری تر از
حریم دین خدا؟
اینو برادر من میفهمه که در من هست؟ خواهر من میفهمه که این در من هست؟ میگم مثلا خانم خب این مشکل، میگه شوهرم رفته خریده و ورده دیگه چیکار کنه؟ مثلا دستگاه خریده قد یه میز با همه ملحقاتش، نصف پذیرایی رو هم گرفته، میگه چیکار کنم؟ همین شوهر اگر یه مجله ای از خارج برداره بیاره که مثلا چه میدونم شما بهش میگیم بوردا، یه بوردا برداره بیاره بذاره جزء لوازم شخصی رو میزش و هر روز بشینه سرش ورق بزنه، برمیگردید میگه چیکار کنم؟ میگه برده است که جزوه آورده، یه جزوه است، یه جزوه فرض کنید علمی هم هست، داره تحقیقات زیست شناسی انجام میده. همه به هم میریزیم. یه دستگاه نصف پذیرایی رو گذاشته، میگه چیکار کنم، شوهرم خریده، معلمم برای بچه‌هام گرفته، دارم بازی میکنم. واقعا این رو به خودمون نگاه کنیم، واقعا به خودمون نگاه کنیم. من تو نظام زندگیم میفهمه همسرم که من از چی به هم میریزم یا نمیفهمه؟ و وقتی فهمید میفهمه از این به هم ریختم که جورابم شسته نبود؟ اجازه میدین الان یه خورده من حس جوش بخورم یا نه؟ یه ذره بله عرض کردم دیگه، بله ترجمهش رو گفت، بله همین بود. حالا دیگه میخواستم از رو بخوانم که دیگه گذشت از زمانش. حاج خانم میفهمند که ما بعضی چیزا رو راهشو نمیدونیم. سؤاله، من مخاطبم ایشون نیستن، کسانی هستن که این سؤالو میپرسن. میگم من برای یافتن راه‌های خیلی از چیزا کلاس رفتم، پرسجو کردم، نه دو سال بعدش، همون موقعش. یعنی فرض کنید بعضی از بزرگترهای ما، بعضی از بزرگترهای ما اولین دخترشونی که میخواستن عروس بکنن از چند جا پرسیدین اینو بگیریم یا اون نگیریم؟ سوال. اولین روزی که این آقا مثلا این دستگاه، نمیدونم حالا اسماش هم نگم، این دستگاه فلان چیزه رو با وانت و چهار تا کارگر برداشت و گوشه خونتون گذاشت، از اون روز تا الان چند نفر پرسیدین چی کار کنم؟ به تعبیری که خانم نوشتن میگن گاهی برای ما، برای امثال من، همه چی مهمه غیر ضروریات دین. این جمله که گفتم و اینو اگر ننوشتین لطفا بنویسین که گفتیم کدام ضروری ضروری تر در دین از حفظ حریم خدای متعال و باید و نباید خدای متعال و معصیت خدای متعال نکردن، حفظ حریم خدا. ببینید من خیلیاتون نمیشناسم، خدایی این جمله رو دارم میگم برای هر کسی که این حرفو میشنوه و فکر میکنه که فکر میکنه به هر حال این شرایطو داره و الا به شما ها کاری نداره. دختره، میدونی چرا دختر من چادرش رفقه؟ به خاطر اینکه نفهمید این ضروری دینه. میدونی چرا نفهمید ضروری دینه؟ چون برای من جزو ضروریات نبود، برای من جزو ضروریات نبود. یه مثالی بزنم، چند وقت پیش این پسره رو دیدم، حالا یادم نمیاد، الان حواسم نیست که کسانی که تو جلسه هستن از منتسبان به این خانواده هستن یا نه، ولی اگه هستن برن از پدر این پسر بپرس. یه خط میگذاشته بودن، همه هم ماسو زده نشسته بودیم، پسره که رسید به من بودم من میشناسی؟ گفت آره. خب خوشحال شدم، الحمدلله از پشت ماسکم معلومه که من چه آدم کی هستم و چه موجودی هستم. خلاصه با چشم برزخیش ما رو شناخت. پدر این پسر تعریف میکرد کی در دوره یکی از دوره های بحث امامت، به احترام امام زمان، یه جلسه مجموعه بحث امامت، این خانواده هم جز و حالا اینایی نبودن که 100% همیشه حضور داشته باشه، ولی بیشتر اوقات اون زمان اون جلسه رو میامد. پایان جلسات یا جز و اواخر جلسات پدر این پسر یه جمله‌ای به من گفت: هنوز اون جمله در ذهن من مانده و هر چقدر خدا رو شکر کنم اون جمله قدردانی از درگاه خدا نشد. اومد به من گفتش که یه بار بر من قبلا تعریف کرده بود، گفت آقا ما خانوادگی تمیزی ماشین خیلی برام مهمه، به حدی که عموی من، باباه میگفت، میگفت به حدی که عموی من تقریبا هر روز ماشینشون برای کار باش، اینقدر برای ما تمیزی مهمه. اون تقریبا به خاطر اینه که خودش بالاخره دستمال دستش میگه انجام. میگفت تا قبل از این جلسات که موضوع ولایت امیرالمومنین و دفاع از امیرالمومنین بود، میگفت آرزوی این پسر من، اسمش هم حسین بود، آرزوی این پسر من این بود که کارواش داشته باشه. خب این پدر پایان اون جلسات که دیگه بعدش هم به دلایل مختلفی دیگه خیلی خدمتشون نرسید، پایان اون جلسات یا اواخرش که آقا پسر من میگه بابا من آرزوم تغییر کرده. میگم آرزو چی شده؟ خدایی باور کردنش سخت. میگه پسرم، میگه پسر دبستانی، اول یا دوم دبستان بود، میگه پسر من میگه بابا من دیگه نمیخوام کارواشی بشم، من میخوام خدمتگزار امیرالمؤمنین بشم. این یعنی چی؟ با ادبیاتی که امروز صحبت کردیم یعنی این بچه فهمید از کارواش و تمیز کردن ماشین چیز مهمتری هم هست. حالا اقل دارم در حد مغز یه بچه کلاس اول دبستانی میگم. و کمی که رفت جلوتر بعد 20 جلسه 15 جلسه یا 40 جلسه گفت نه، مثل این که مهمترین چیز خدمتگزاری امیرالمؤمنینه، پس من میخوام خدمتگزار امیرالمؤمنین بشم. اگر امروز اون بچه متوجه نشد که چه اتفاقایی براش میفته و با پدر دوباره با همدیگه رفت دادن کارواش تغییر میکن. ببینید بخشیشو شما میگید این راهکار، این جمله رو بگیم یا اون جمله رو بگیم، من اینو میپذیرم، اما یه بخشیش وابسته به جملات نیست، وابسته این است که من الان این ضروریه رو واقعا ضروری میبینم نمیبینم. وقتی شما ضروری ببینی به خاطر یک بردایی که چهار تا دونه عکس نامناسب داره سقف خانه رو پیاده میکنی، چطور به خاطر این دستگاه به این گندگی که با وانه دووردن هیچ خللی در قلب شما حاصل نمی شود، هیچ ارتباطتون به هم نمی خوره، اصلا بچه ها نه غم می بینن نه قصه می بینن نه ناراحتی مادر رو می بینن. ضروری دین از من پدر چیه؟ وقتی شب میام خونه کسلم، بچه ها مترسدم اینا من بر چی کسلم؟ می فهمن فردا باید 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون بدیم به آقای الف یا ب. پس ضروری دین چیه؟ همین پدر نمازش 11 اونم میخونه میگه الحمدلله قضا نشد. پس ضروری دین چیه؟ ضروری دین املا کردن نیست. ضروری دین اگر بر اساس گفتار بود و هر گفتاری مؤثر واقع میشد، که خب اصلا زندگی ما اینجوری نبود. بذارید انشالله جلسات توحید که تشکیل شد، بعد بزرگواران که در اون جلسات شرکت کردن، یه 10 جلسه ای که گذشت اون روایاتی که خواندن، بعد شما زنگ بزنید ازشون بپرسید بگید تو الان که الله اکبر میگی با 10 جلسه قبل الله اکبر فرق کرد یا نه؟ چه میشه که فرق میکنه؟ به املا و انشای من و اون که نیست، روایتی که او میخواند، تربیتی که روایت میکند، تربیتی که آیات مبارکات قرآن میکنه، زیر و رو میکنه. پس من شما رو با سوالاتتون تنها میذارم، شما منو با این غمی که بر دلم نشست تنها بذارید. اما این درس امروز ما بود، درس مهمی هم بود. خواهش میکنم اگر دوست داشتید این درس مهم رو بازگو کنید، یک بار برای خودتون سر و تهش رو بتونید به هم دیگه بچسبونید، تنظیم بکنید، تعریف ضروری دین رو سرچ بکنید، بفهمید، یه خورده جمله هاشو بالا پایین کنید، این بحث رو بتونید پخته برای یه خواهر ایمانی دیگه تونم بگید، شد برای دوتا بگید، شد برای دهتا بگید، شد برای دانشجوها بگید. خلاصه سخن و بحث سخن را نمیخوام دوباره مبسوط بیان کنم، اما میخوام بگم به اینجا رسیدیم که وقتی شبهات و سوالاتی مطرح میشود، ما در برابر بعضی از اونها رسمن شیک میگیم نمیدونیم، بعضی هاشو میگیم آقا اینا درش اختلاف نظره، ولی اصل ماجرا رو که در تاثیر قرار نمیدهد. گفتیم در این مباحثات و مناظرات ما گاهی باید مجهزه به مهارت ها توانمندی های بشیم و بعضی از این جملات رو حتی حفظ کنیم. من تو نظام تربیتی خودم با بچه هم بعضی جمله هامو حفظ میکنم، یعنی تو این کتابی که میخونم زیرش خط میکشم، بعد حفظ میکنم و 4-5 بار استفاده میکنم، بعد که تکراری میشه دیگه میذارمش کنار. یعنی میفهمی جمله رو باید استفاده کنم. یکی از جملاتی که ما میتوانیم استفاده بکنیم این است که از سوال پرسنده سوال بپرسیم، بگیم آیا این موضوعی که شما میگویید از اصول اعتقادات یا به تعبیر خانم در باورهای ما هست، باید بهش باور داشت، اما اینکه فردی عمل میکنه یا عمل نمیکنه از اصول اعتقادات. حضور در حرم علی ابن موسی رضا و خضوع در برابر امام رضا اصول اعتقادات است. این که این فردی که وارد شد بلد بود که اذن دخول بخواند یا بلد نبود، اصول اعتقادات نیست. پاشو دراز کرده، شما میدانید دیگه انقدر حضرت رضا به خدام تذکر دادن که دیگه اصلا بندگان خدا میترسن به یه دونه ظاهر بگن بالا چشید ابروه. لحظه گفتن برای چی اینجوری حرف زدی با ظاهر ما؟ پاشو دراز کرده، بد نشسته، بد سخن گفته. اصول اعتقادات با بعضی از موضوعاتی که ما نمیگیم اونا مهم نیست، ادب نسبت به امام که مهمه، در جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود چند جلسه داریم راجع به زیارت و اذن دخول صحبت میکنیم، اینا مهم جای خود، ولی اصول اعتقادات نیست. از اینجا رسیدیم به این مثال، گفتیم آقا بنده خدایی بود در یه جلسه همین سوال رو پرسید، آقا حجاب اصول اعتقادات؟ گفتیم نه، اصول اعتقادات حجاب نیست، باور به دستورات اهل بیت بله. کسی نباید بگه این را خدای متعال از ما نخواسته، منکر ضروری دین شده، ولی در عمل ممکنه کاهلی هایی کرده باشه. گام بعدیمون این بود، گفتیم بزرگواران ضروری دین در تعریف میگن اگر کسی با مسلمان نشست و برخاست کرد میفهمه این جز ضروریات دین اسلامه، با شیعه نشست و برخاست کرد میفهمه از ضروریات تشیع. سوال پرسیدیم، گفتیم آیا کسی با ما هم سفر بشه، هم غذا بشه، هم سفره بشه، میفهمه ضروریات تشیع یا نمیفهمه، یا فکر میکنه منم یه مسلمان معمولی هم؟ اگر میفهمد و ضروری دین را یاد میگیرد با فقط انس با یک مسلمان یا شیعه، گفتیم ببخشید آیا میشود بگیم ضروری مهمتر از این که باید حرمت خدا پاس داشته بشه و معصیت خدا نشود وجود دارد؟ البته اصل دین که حجت خداست، من اون رو جز ضروری دین الان نیاوردم، اصل دین حجت خداست، همه دین امام زمان است، همه دین. اما با من که معنوسه، اهمیت من را برای امام زمان میفهمه امام زمان حیی وجود داره یا یه لغلغه زبانی است تا شب نیمه شعبان؟ از این یه اعتراضی به خودم کردم، ولی اعتراض رو بلند گفتم، خیلی هم با حرص جوش گفتم. اعتراضم این بود که کسانی که با من هستن، دخترم و پسرم، آیا این ضروریات دین را از من میابند؟ و میفهمند که این کارشون حرامه، این حرفشون دروغه، این حرفشون کلکه، این جور معاملشون معصیت، این جور پول در آوردنشون خون به دل امام زمان میکنه یا نمیفهمند. یه خانومی شاید الان هم تو جلسه باشه، من نمیدونم، بالاخره در بیان احکام دین که تعارف نداریم. یه خانومی اومدن یار من گفتن، یه سوالایی پرسیدن، گفتم خانم شما یه سوالی که پرسیدین وقت پولتون الان کجاست؟ گفت تو بانکه. گفتم حواستون هست که پول تو بانک یه همچین نکته هایی داره؟ یادم نیست، با ابهام پاسخ دادن، یعنی به نظرم نمیدونستن. حالا محترمانه یه جور رد کرد. به نظر من ایشون اگر از اون روز تا الان سوال نپرسیده و مالشو درست نکرده، حجت برش تمامه. بابت ریال، ریالی که آورده، خودش خورده، به دخترش داده، به پسرش داده، به شوهرش داده، باهاش مسافرت رفته، هر کاری کرده، باید واسه جواب بده. این حریم خدا را پاس داشتنه. خدا میگه این رباست. من میگم نه. من میگم چیکار کنم؟ دیگه همینه دیگه. پس ما بی پوله چجوری پول داشت؟ دم چهار رئیس دفتر به آقای گفتم آقا این ورقایی که شما میفروشی این لقمش چی میشه؟ گفت آقا من این ماشین روبروی تو میخوام، بخوام اینو بخرم باید چیکار کنم؟ وقت اینجا همین روایت مربوط به حضرت ایوب میاد. ما هر کدوم برای کوتاهیامون یه عذرایی، یه بهانه‌هایی، یه فراموشیایی. وقتی جاریتون با شما میاد مسافرت، باید بفهمه یکی از ضروریاتی که شما بهش متذکرید حفظ حریم محرم و نامحرم نسبت به دختر پسرتون و خودتون و برادر شوهرتونه. خب اگه اینو نمیفهمه، یه جایی از دینداری من ایراد داره. باید بفهمه. حالا چجوری بفهمه؟ اول سفر یقشو بگیریم، بگیم یا میفهمی یا سرتون میزنم تو شیشه ماشین. خب معلومه حرف ما که این نیست. روشنه که حرفمون این نیست. چجوری بفهمد؟ آه راهکار بفهمایید، نمیدونم چیکار بکنید. همون جوری که فهمیدیم مثلا برای دخترمون از کجا بخریم، نمیدونم برای سیسمونی چیکار کنیم، داماد بهتره کچوارد مثلا اینجوری بپوشه یا اونجوری بپوشه، پیرن چیچی به کت چجی میخوره، همون جوری که اینا رو فهمیدیم بقیش هم بریم بفهمیم. من چون اصلش رو نفهمیدم و فرعش هم نفهمیدم، خب عذرم موجهه، ولی من یه چیزو فهمیدم. هر کس برای خیش پناهی گزیده است، ما در پناه مهدی آل محمدی. من یه چیزو باید بگم فهمیدم و اونم اینه که هرچی هست در خونه حجت خداست. پس پناه میبرم با شما به حجت خدا، با شما پناه میبریم به حجت خدا. پس قرآن دستم میگیرم، تربت سید و شهدام دستم میگیرم، از شما میخوام که رو به قبله بنشینید، هر جایی که هستید، در هر شرایطی که قرار دارید، اگر عزیزانتون، بچه هاتون دور و برتونن، میتونید اونها رو هم در این دعا با ما همراه بکنید، چنین کنید. قرآن به یک دست میگیریم و تربت امام حسین علیه السلام بر دست دیگر در درگاه خدای متعال. دو تا چیز عزیز را عرضه می داریم و به دست می گیریم، قرآن خدا و تربت حسین را، و دعا می کنیم. اللهم یا رب الحسین و حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا صاحب الزمان، ما هیچی نمی فهمیم، اما اینو فهمیدیم، اونم شما به ما فهموندیم که هر چه هست در خانه شماست. یا صاحب الزمان، ما فهمیدیم که هیچ کجا خبری نیست جز در خانه شما. یا صاحب الزمان، اگر ما تو همه زندگیمون دروغ گفته باشیم و هر چه گفته باشیم از حقیقت نیست، آقا ما اینو راست میگیم، به ته دلمون که نگاه میکنیم میبینیم در این هیچ خدشه ای نیست که شما رو دوست داریم، پدرتون امیر المومنین رو دوست داریم، مادرتون فاطمه زهرا رو دوست داریم، و به دلمون که نگاه میکنیم مملو و از بغض نسبت به قاتلین، و ستم کنندگان به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یا صاحب الزمان، ما به شما پناه میبریم، به در رحمت شما پناه میبریم، به باب مرحمت و لطف شما پناه میبریم. آقا وقت زیادی نداریم، فرصت زیادی نداریم، آقا ما رو رد نکن. چگونه به شما پناه میبریم؟ پناه بردنمون به امام زمانم باید مطابق دستور اهل بیت باشه. فرمودن در زمان غیبت همه هلاک میشوند مگر دو دسته: قائلین به ولایت امام زمان و منتظران و دعا کنندگان بر فرج اون بزرگوار. خدایا ما نمیخوایم هلاک بشیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتى تسكنه أرضك طوغا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا بر اساس این روایت امام عسکری علیه السلام که همه هلاک میشن جز معتقدان به امام زمان و منتظران ظهورش و دعا کنندگان بر فرجش، خدایا ما را از هلاک شدگان در عصر غیبت قرار مده. خدایا به حق امام زمان، آن به آن محبت نسبت به گناه و خطا و معصیت رو از قلوب ما و عزیزانمون دور بفرما. خدایا لحظه به لحظه هرچه از ما میگیری و از ما کسر میکنی به جای اون محبت امام زمان در قلوب ما افزون بفرما. خدایا به حق قرآن، به تربت امام حسین که ارزشش به احترام امام حسین است و تو ارزش داده ای به او، خدایا ما را لحظه ای کمتر از آنی در دنیا و آخرت از امام زمانمون جدا مفرما. خدایا حلاوت زندگی با امام زمان به ما و عزیزانمان بچشان. مزه شما نمیفهمیم تا به ما نچشونده باشن. ایشالله به شما چشوندن. لحظه ای محبت امام زمان از قلبمون بره بیرون، بعد میفهمیم چقدر بدبختیم، بعد میفهمیم چقدر بیچاره ایم. خدایا ما حیف بگیم یه لحظه، اما خدایا اگر قابل نیستیم دقایقی مزه و شیرینی و حلاوت زندگی با امام زمان رو به ما بچشونده. خدایا مرگ ما رو شهادت در رکاب اماممون قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال دفاع از امام زمانمون قرار بده. خدایا جان دادن ما رو در مجلس عشق بر سید الشهدا قرار بده. خدایا لحظه مرگ امیرالمؤمنین به فریاد ما برسان. خدایا لحظه جان دادن نگاه پر مهر بی بی زهرا به فریاد ما برسان. خدایا چگونه مردنمون بهترین مدل شهادت در رکاب امام زمانه، اما اگر چنین چیزی توفیق پیدا نکردیم، خدایا مرگ ما رو در حالی قرار بده که امام زمان علیه السلام از ما راضی باشه. خدایا مرگ ما رو در حال رضایت امام زمانمون قرار بده. خدایا دل امام زمانمون رو از ما شاد کن. خدایا معاصی و گناهان و آلودگی ما رو به سمع و نظر امام زمانمون مرسون. خدایا ما رو آبرو ریز امام زمانمون قرار مده. خدایا به حق قرآن، به حق تربت امام حسین، خدایا ما رو به درد بخوره امام زمانمون قرار بده. خدایا اونهایی که ما رو با امام زمان آشنا کردن، پدر مادرای دل خاک خوابیده، اونهایی که گردن ما حق دارن، قدمی در راه آشنایی ما با حجت خدا برداشتن، خدایا همشون رو مشمول رحمت واسعه خودت بگردان. خدایا به حق امام زمان، دل امام زمان به مژده فرجش شاد بفرما. یاران امام زمان هر جای عالم هستند یاری بفرما. هر کس برای امام زمان و دوستداران امام زمان مشکلی فراهم میکنه، خدعی میکنه، خدایا نیست و نابودش بگردان. خدایا هر درد و بیماری و رنج و غمی را از دل همه دوستان امام زمان، خصوصا این مملکت شیعه و هر شیعه هر جای عالم هست دور بفرما. خدایا همه این غمها و غصه ها رو بر دل دشمنان امام زمان نازل بفرما. خدایا به حق امام زمان، به حق قرآن، به حق امام زمان، بچه های ما رو اهل بندگی، خدمت به امام زمان، نوکری امام حسین، روزه گرفتن برای فاطمه زهرا قرار بده. خدایا در نسل ما کم ارادت به فاطمه زهرا قرار مده. خدایا در نسل ما کم بغض نسبت به دشمنان حضرت زهرا قرار مده. خدایا اون چه خیر از صدقه سر امام زمان بر ما نازل کن، اون چه شر از به احترام امام زمان از ما دور کن. خدایا اونهایی که به گردن ما حق دارند، علما، صلحا، شهدا، اونهایی که با خونشون، با قلمشون، با مالشون، با آبروشون، با جانشون دفاع کردند از حریم و ناموس شیعه در طول تاریخ، خدایا همشون رو میهمان سفره امام حسین علیه السلام بگردان. برای شادی روح همشون بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.